تنوهم إدهارك فروتا.
یک مقام ارشد افغان از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که تحریم‌ها را بر طالبان افزایش دهد و ایالات متحده تأسیسات مورد استفاده ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه را بمباران کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست در خط خبرها، خانواده بسم الله عادل خبرنگار کشته شده در غور، اجساد 3 عضو دیگر این خانواده را که شب گذشته به قتل رسیدند و پیش روی دروازه ولایت آوردند. وزیر دفاع جرمنی میگوید کشورش به کمک در پروسه صلح افغانستان متعهد میباشد. بعد از آن که صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان تقاضای اردو را در رابطه با استعفایش رد کرد، وضعیت در این کشور پیچیده تر شده است. تفصیل خبرها. خانواده بسم الله عادل خبرنگار کشته شده در غور، اجساد 3 عضو دیگر خانواده را که شب گذشته به قتل رسیدند و پیش روی دروازه ولایت آورده است. خانواده عادل میگویند تا زمانی که مسئولین این کشتار به پنجه قانون سپرده نشوند، اجساد اعضای خانواده را در همین جا نگه می‌دارند. بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور چند هفته قبل در مرکز این ولایت فیروزکو توسط افراد مسلح ناشناس هدف تیر قرار گرفته و شب گذشته افراد مسلح بر خانه او حمله کردند. گل محمد عادل پدر خانواده گروه خیزش مردمی را مسئول این حمله می شمارد، اما قمندان امنی غور عبدالقادر ولیزاده می گوید این حمله کار طالبان است.
سه نفر به شهادت رسیده و 5 نفر دیگه به زخمی است. واضح که طالبا عملیات میکنه، اینا به شهادت میرسن و باز بعدن زنگ میزنن که نتیجه خزه شده با نیروهای امنیتی که به جریان میشه از این شکل نیروهای امنیتی که میره که مردم از پای فرار کردن و گریخته رفتن.
رهبر خیزش مردمی و سخنگوی طالبان دست داشتن در این قتل‌ها را رد کردند. وزیر دفاع جرمنی میگوید کشورش به کمک در پروسه صلح افغانستان متعهد میباشد. در اعلامیه منابع اردوی جرمنی آمده است که این موضوع را وزیر دفاع جرمنی آنگرت کرام کارنباور در جریان سفر ناگهانی خود به مزار شریف در صحبت با سربازان آلمانی در اینجا بیان کرده. او گفته است افغانستان همکنون به یک راه حل سیاسی بین گروه‌های رقیب نیاز دارد. در اعلامیه از قبل خانم کارنباور آمده است که برلین به خروج تدریجی قوای خود از افغانستان متعهد است. کابینه جرمنی درست قبل به پیشنهاد حضور سربازان جرمنی در افغانستان تا ماه جنوری آینده رضایت نشان داد. پدر طفل ربوده شده در ولایت بلخ عبدالرؤوف میگوید رئیس جمهور اشرف غنی به او اطمینان داده که فرزندش به زودی آزاد خواهد شد. محمد نبی پدر عبدالرؤوف به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور روز گذشته در ملاقات با وی در این مورد تعهد کرد.
ما روز پنجشنبه با رئیس جمهور دیدار داشتیم. ملاقات های ما بسیار خوب گذشت. وعده هایی که دادن بر ما امیدوار کننده بود. گفت عملیات های خود پیش برده رایستیم. زمین نزدیکی ها عبدالرؤوف جان انشاءالله به دست می آید گفتن.
عبدالرؤوف 9 ساله تقریبا 4 ماه قبل در مزار شریف ربوده شد و هرچند خانواده وی بسیار تلاش کرده و حتی راه‌های بزرگ مواصلاتی را مسدود کردند، اما با وصف این اعتراضات در مورد سرنوشت این طفل تا حال هیچ معلوماتی به دست نیامده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بعد از آن که صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان تقاضای اردو را در رابطه با استعفایش رد کرد، وضعیت در این کشور پیچیده تر شده است. پاشانیان در جریان سخنرانی به حدود 20,000 طرفدارش در یریوان این خواست اردو را یک تلاش برای کودتا خواند. او گفت مردم ارمنستان به اردو اجازه نخواهند داد که در امور سیاسی دخالت کند.
اردو اجازه ندارد که در مسائل سیاسی دخالت کند، بلکه آنها باید از مردم و مقامات انتخابی اطاعت نمایند.
مسکو که متحد نزدیک یریوان می باشد و در آنجا یک قرارگاه نظامی هم دارد، در اعلامیه گفته که از تحولات در ارمنستان نگران است. بعد از حمله هوایی قوای امریکا بر ملیشه‌های طرفدار ایران در سوریه، ایران از کشورهای غربی خواست که به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد احترام بگذارند. قبل از این وزارت دفاع امریکا گفته بود که در پاسخ به حملات راکتی بر قرارگاه‌های نظامی غربی در ماه جاری در عراق، سنگرهای ملیشه‌های طرفدار ایران در سوریه را بمباردمان کردند و بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه در نزدیکی سرحدات عراق حملات هوایی را انجام دادند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف امروز جمعه چند ساعت بعد از این حملات با همتای سوریایی خود تلفنی صحبت کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. و مقامات مسئول زندان‌های روسیه تایید کردند که رهبر محبوسین اپوزیسیون الکسی ناوالنی به یک زندان دیگر انتقال یافته است، اما در مورد موقعیت زندان نو چیزی گفته نشده. رئیس اداره فدرالی محابس الکساندر کلاشنیکوف امروز جمعه گفت ناوالنی به جای فرستاده شده که طبق حکم محکمه باید دوره زندان خود را سپری کند، اما او هم نگفته که این منتقد کرملین به کجا انتقال داده شده. یک محکمه استیناف مسکو روز 2 فوریه مدت حبس ناوالنی را از 3.5 سال به 2.5 سال کم کرد.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت افغانستان در پیوند بر راهکار صلح تنها با طالبان گفتگو نمی کند. یک مقام ارشد افغان از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که تحریم ها را بر طالبان افزایش یابد. ایالات متحده تأسیسات مورد استفاده ملیشه های تحت حمایت ایران در شرق سوریه را بمباران کرد. تیم ملی کرکت افغانستان برای 2 بازی تست با زیمبابوه آمادگی می‌گیرد. راشد خان اشتراک کرده می‌تواند.
با تاریخ 28 دفتر گزارش نهایی خود را با ما شریک میکنه که آیا راشد خان میتونه که در مسابقه اول تست در برابر زیمبابوه نمایندگی افغانستان را انجام بده و یا خیر.
همچنان در این برنامه موسیقی محلی هرات در حال رکود خوانده می شود. من ژکفر احمدی با همکاری شمشاد زدران مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. برنامه آزادی و شنوندگان را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید که حکومت افغانستان در پیوند بر راهکار صلح تنها با طالبان گفتگو نمی کند، بلکه از جهان تضمین می گیرد که دیگر در افغانستان هیچ کس دست اندازی نمی کند. رئیس جمهور غنی سخنان را در مناظره ملی جوانان در مورد صلح، دولت سازی و بازار سازی بیان کرد. رئیس جمهور افزود که صلح یک هدف است و حکومت افغانستان برای آینده نقشه دارد. این اظهارات رئیس جمهور غنی در حال مطرح می شود که حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که برای حاضر کردن طالبان به میز مذاکره تحریم ها را بر این گروه افزایش دهد. همکارم گزارش می دهد.
با آنکه دور دوم گفتگوهای صلح پس از یک توقف طولانی اثر گرفته شد، اما حکومت افغانستان حل منازعه افغانستان را تنها منوط به گفتگو با گروه طالبان نمی‌داند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید نقشه رای صلح ما تنها مذاکرات با طالبان نیست، بلکه ما از دنیا ضمانت می‌خواهیم و هیچ کسی حق ندارد که در خاک ما مداخله کند. رئیس جمهور غنی در مناظره ملی جوانان در مورد اعمار صلح، دولت سازی و بازارسازی گفت که صلح یک هدف است و حکومت برای تأمین آن یک نقشه هم دارد، اما به گفته وی این حق در 40 سال گذشته از افغانان گرفته شده است. اما حکومت افغانستان از چه کسی ضمانت بین‌المللی می‌خواهد؟ دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در توضیح سخنان رئیس جمهور غنی گفت
منطقه و جهان باید به حکومت افغانستان ضمانت دهند که آنها گروه های تروریستی را تمویل و از آنها حمایت نکنند و در آموزششان همکاری نکنند. جهان و منطقه باید یک صدا در برابر تروریسم مبارزه کنند.
رئیس جمهوری افغانستان در حال در پیوند به صلح آینده تضمین می‌خواهد که حکومت شماری از کشورهای منطقه را به حمایت از طالبان متهم می‌کند. آقای غنی پیش از این گفته بود که مردم افغانستان از طالبان و پاکستان می‌خواهد که در پیوند به روابطشان وضاحت دهند. از سوی دیگر حمدالله محیب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که بر طالبان تحریم‌های بیشتر وضع کند. آقای محیب روز پنجشنبه در گفتگوی با کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت افغانستان با تمام متحدان کلیدیش و اعضای شورای امنیت در این بخش کار میکند تا تحریم ها در افغانستان تلاش ها و اقدامات صلح را تقویت کند و جلوی خشونت را بگیرد. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما این گروه پیش از این گفته است که بر اساس توافقنامه صورت گرفته با آمریکا باید تحریم‌های جهانی بر رهبران این گروه برداشته شود. از سوی دیگر گروه‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه پس از چندین هفته توقف با هم نشست برگزار کردند. وزارت دولت در امور صلح می‌گوید در این نشست در پیوند به ساختن آجندا بحث صورت گرفته است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
شام دیروز گروه تماس هر دو طرف با هم نشست داشتند و به گونه عمومی روی مسائل مهم آجندا گفتگو شد.
این در حال است که نزدیک به دو ماه پیش تیم‌های مذاکراتی حکومت افغانستان و گروه طالبان دور دوم گفتگوهای صلح را آغاز کردند، اما تا به حال در پیوند به مسائل مهمی چون کاهش خشونت‌ها، آتش بس و دیگر مسائل هیچ توافق صورت نگرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک نهاد جهانی ناظر بر پولشویی میگوید که پاکستان در مبارزه با تمویل تروریسم پیشرفت کرده، بیشتر تا لحظات دیگر خواهیم گفت. اما حالا شماری از زندانیان امنیتی و دفاعی افغانستان از حکومت میخواهند که از بند رها شوند. آنها میگویند که با وجود خواست جرگه مشورتی صلح و تعهد حکومت برای رهایی آنان تا هنوز در بند هستند. شماری از این زندانیان به رادیو آزادی گفتند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری باید به مناسبت نهم هوت روز سرباز آنان را از بند رها کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در بندند خواستاری آزادیشان هستند. شماری از آنانی که در زندان پلچرخی دوره محکومیت خود را سپری میکنند در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که خانواده هایشان در وضعیت بدی قرار دارند و حکومت باید در برابری آنان بی‌توجهی نکند. بشیر که در نیروهای کماندو 9 سال وظیفه اجرا کرده و به دلیل انتقال ندادن یک زخمی به شفاخانه زندانی شده است. او از حکومت می خواهد که به خدمات او توجه کرده و او را از بند رها کند.
دو سال می شود که بندی هستم. از حکومت می خواهم که زندانیان نظامی که در فرمان عفو شاملند آزاد شوند و کسان مجازاتشان کم می شود کم شود.
عبدالجلیل 62 ساله سرباز پلیس بود. او که 7 سال را در بند گذشتانده حالا می گوید که مدرک بخشش خانواده مقتول را نیز دارد و امیدوار است که حکومت نیز او را عفو کند.
ابرای شرعی دارم. 3 محکمه ابرای شرعی دادن. چرا به 20 سال حبس محکوم شدیم؟ خانواده‌ام در وضعیت بد هستند. بیماری شکر نیز دارم. در حال حاضر تقریبا 800 زندانی نیروهای امنیتی و دفاعی در بندند که بر بنیاد حکم محاکم دوره حبس خود را می گذرانند. تا کنون بر اساس فرمان رئیس جمهور 400 تن از زندانیان از مفاد این فرمان مستفید شدند.
پیش از این جرگه مشورتی سال نیز از حکومت خواسته بود که به استثنای زندانیان نظامی متهم به خیانت به وطن زندانیان دیگر نظامی را عفو کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در آن جرگه تعهد کرد که آن سربازان زندانی که مرتکب جرایم سنگینی نشده باشند را رها میکند. از سوی دیگر اداره تنظیم امور زندانها میگوید که پس از فیصله لوی جرگه مشورتی و بر بنیاد فرمان رئیس جمهور نزدیک به 400 زندانی از بند رها شده اند. سخنگوی اداره فرید بایانی امروز بر رادیو آزادی گفت که زندانیان از زندانهای مختلف کشور آزاد شده اند. او گفت
در حال حاضر نزدیک به 800 زندانی نظامی در زندانهای کشور در حال سپری نمودن مدت حبسشان به اساس حکم محاکم با صلاحیت کشور می باشند. تا کنون به اثر تطبیق فرمان مقام عالی ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات منصوبین نظامی نزدیک به 400 زندانی نظامی از مزایای از این فرمان مستفید شدند.
آقای بایانی میگوید که برای رهایی زندانیان باقی مانده نیز کار جریان دارد. پیش از این شماری از خانواده های زندانیان نظامی از حکومت خواسته بودند که همانند رهایی زندانیان طالب و حزب اسلامی آنان را نیز رها کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، یک نهاد جهانی ناظر بر پولشویی میگوید که پاکستان در مبارزه با تمویل تروریسم پیشرفت کرده. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که پاکستان در صورت تکمیل کردن تمامی توصیه‌ها در ماه جون امسال از فهرست خاکستری این نهاد بیرون خواهد شد. جاوید نعیمی در این مورد از با استناد از گزارش های رسانه های غربی گزارش تهیه کرده.
گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرده که پاکستان از میان 27 توصیه در 24 مورد مبارزه با تمویل تروریسم پیشرفت کرده است. اما این نهاد که مستقر در پاریس است پس از گفتگوهای 3 روزه پنجشنبه گفت که 3 مورد باقی مانده برای مبارزه با تمویل تروریسم خیلی ضروری است و پاکستان تعهداتش را در این مورد بر جا کند. به همین منظور برای پاکستان وقت داده شده که اگر میخواهد از فهرست خاکستری بیرون شود باید تا ماه جون اقدامهای جدی را برای 3 مورد باقی مانده به اجرا بگذارد. در این مدت پاکستان در فهرست خواهد ماند. گروه ویژه اقدام مالی در سال 2018 میلادی پاکستان را به خاطر کنترل نداشتن بر پولشویی و تمویل تروریسم در فهرست خاکستری قرار داد. بر اساس گزارش های این اقدام تجارت و سرمایه گذاری خارجی را در پاکستان آسیب پذیر ساخت. از بانک ها و سرمایه گذاران جهانی پس از قرار گرفتن پاکستان در فهرست خاکستری خواسته شده بود تا به این کشور قرضه ندهند. پاکستان از سال 2012 تا 2015 هم بنابر عدم کنترل بر پولشویی و مبارزه با تمویل تروریسم در این فهرست جا داشت. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در سال 2018 درخواست کردند تا پاکستان دوباره در این فهرست قرار گیرد، زیرا به ادعای آنها باید با تروریسم مبارزه بیشتر کند و جلو تمویل هراس افکنان را بگیرد. اکنون گروه ویژه اقدام مالی میگوید از سال 2018 به این سو پاکستان تعهد سیاسی در سطح بالا نشان داده تا با تمویل تروریسم مبارزه کند. با این ترتیب پاکستان 3 ماه دیگر وقت دارد تا 3 توصیه باقی مانده برای مبارزه با تروریسم را عملی کند تا از فهرست خاکستری دور شود. در مورد این 3 توصیه جزئیات دادن نشده. بعد دنبال این اعلام حکومت پاکستان گفت که برای رسیدن به اهدافی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی تعیین شده متعهد است. حماد از هر وزیر فدرال پاکستان که کشورش را برای اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی رهبری می کند در توییتر نوشته است پاکستان شاید با برنامه و اقدام های پرچالش و جامعی که تا اکنون شاید به کشور دیگر دادن نشده روبرو است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستی. تا لحظات دیگر در مورد سه خانواده مشهور سبک موسیقی محلی هرات به شما خواهیم گفت که در چه وضعیت قرار دارند. اما حالا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید این کشور تأسیسات مورد استفاده ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه را هدف حمله‌های هوایی قرار داده. پنتاگون دیروز گفت این حملات در پاسخ به حمله‌های راکتی اوایل این ماه بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف آمریکایی در عراق انجام شده. آرش همایون جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه در نزدیک سرحدات عراق حملات هوایی را انجام داده است. پنتاگون دیروز 25 فوریه در یک اعلامیه گفت این حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی ماه جاری بر پایگاه آمریکا و ائتلاف در عراق صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده که این عملیات پیام روشنی را می‌رساند که رئیس جمهور جو بایدن برای حفاظت از پرسنل آمریکایی و ائتلاف تلاش خواهد کرد. به گفته پنتاگون این حملات هوایی آمریکا چندین مرکز را در سرحدات سوریه و عراق هدف قرار داده که از آن شبه نظامیان طرفدار ایران از جمله گروه‌های کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا استفاده می‌کردند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این حملات چیزی نگفته، اما یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در این حملات 17 تن از اعضای گروه PMU مربوط به دولت عراق کشته شدند. PMU یک گروه طرفدار دولت عراق است که اکثریت اعضای آن شیعه های عراقی هستند. به گفته گروه نظارت از حقوق بشر سوریه این افراد زمان کشته شدند که می‌خواستند یک لاری مملو از اسلحه و مهمات را از عراق به سوریه بفرستند. به تاریخ 15 فوریه در نتیجه حملات راکتی بر میدان هوایی بین‌المللی اربیل یک قراردادی غیر نظامی آمریکایی کشته، یک عسکر آمریکایی و یک تن از پرسنل نیروهای ائتلاف زخمی شدند. بعد از آن بر یک پایگاه نظامی آمریکا در بغداد و سفارت این کشور در عراق نیز حملات راکتی صورت گرفت. تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران بعد از آن افزایش یافته است که تیارات بی پیلوت آمریکایی جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس ایران و ابو مهدی المهدی رهبر کتایب حزب الله را در حومه میدان هوایی بغداد به قتل رسانیدند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. خوشنواز، دلاهنگ و حسنپور سه خانواده مشهور سبک موسیقی محلی هرات شمرده می شوند. این خانواده ها برای ترویج موسیقی محلی تلاش کردند، اما فرزندانشان می گویند که فوت پدران آنها توانایی مشعلداری موسیقی محلی هرات را از آنان گرفته. بیشتر در این گزارش.
آهنگ مشهور هراتی سر پل مالان دختری دیدم از حنجره معروف پنجمین نسل از خانواده مشهور اهل موسیقی خوشنواز شنیده نیست. خوشنوازها در کنار خانواده های دلاهنگ و حسنپور پرچمدار موسیقی محلی هرات هستند. معروف خوشنواز پس از فوت پدرش رحیم خوشنواز، آوازخوان مطرح و خوشنام موسیقی فولکلور هرات، سرگرم آموزش هنر موسیقی برای هنرجویان است.
دکان که هستیم عکسایی که شما میبینیم یکی که خدا ببخشه استاد محمود خوشنواز پدر منم.
او عکسایی از هنرمندان مطرح موسیقی محلی هرات را روی دوکانش نصب کرده تا یاد و خاطره این هنرمندان زنده بمانه.
خود ما که هستیم پنجمین نسل از خاندان خوشنوازیم که همین هنر پیش میبریم و خدا ببخش مرحوم استاد محمود خوشنواز که پدرم بودم مدت 50 سال الا 55 سال زحمت کشیدم.
وید احمد دلاهنگ با سابقه 2 دهه در بخش نواختن رباب یک از مشهورترین نوازندگان هراتی است. این رباب نواز فرزند جلیل احمد دلاهنگ یک از مشهورترین هنرمندان موسیقی محلی هرات است. پس از فوت پدر، بار سنگین مشعلداری از سبک موسیقی محلی هرات بر شانه‌هایش انداخته شده.
اونا با چهار آلی موسیقی دیگه هم دسترسی داشتن، مثل تبله، ارمنی، رباب، دوتار، بسیار زیبا می نواختن و خود اونا رشته آوازخونی بود که اونا استاد و مسلط موسیقی بودن و ما هم می خواهیم که تا اندازه راه از بزرگوار ادامه دیم، تا اندازه توان بس ما خود نمی رسیم، انشالله بتانیم که امو پرچم را ما به دست داشته باشیم و انجام بدیم موسیقی.
در ولایت هرات بیشتر جوانان به سبک موسیقی پاپ از آوازخوانان ایرانی و هندی گوش می دهند و روز به روز از علاقمندان سبک موسیقی محلی هرات کاسته می شود و تنها خانواده‌های خوشنواز، دلاهنگ و حسنپور موسیقی محلی هرات ترویج کننده این سبک موسیقی هستند. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات میگوید
سه خانواده، که یکی خانواده خوشنوازای و یکی دلاهنگای و یکی هم خانواده حسنپورای، اینا مشعلدار موسیقی محلی و فولکلور اصیل هرات بودند و از اینا فرزندای از اینا هنوز هم مصروف انمو موسیقی هستند و دیگه متاسفانه باید بگیم که اساس موسیقی محلی و فولکلور ما است. البته با نبود از این خانواده، با نبود بزرگان، این رو به رکوده.
طی سه سال اخیر جلیل احمد دلاهنگ، محمود خوشنواز، نعیم خوشنواز، قاسم مسرور و گدا محمد از چهره های مطرح موسیقی ملی هرات فوت کردند و حالا مسئولیت میراث‌داری این نوع موسیقی بر جوانان محول شده.
گزارش همکارم از هرات را می شنیدید. حالا از جمهوری چک، بدترین وضعیت را مردم در جریان همگیری ویروس کرونا در این کشور تجربه می کنند. بیش از 10% جمعیت چک به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در حال حاضر بالاترین شرایط محدودیت در جمهوری چک به اجرا گذاشته شده. حکومت می گوید که تواناییش برای معالجه بیماران در حال تمام شدن است. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
جمهوری چک در موج اول ویروس کرونا مدیریت خوب کرد و شمار مبتلایان به این ویروس خیلی اندک و ناچیز بود. نخستین مورد مثبت ابتلا به این ویروس برمیگردد به اول ماه مارچ سال 2020. در آن هنگام ایتالیا، بریتانیا و فرانسه وضعیت خیلی بد داشتند. اما اکنون از جمهوری چک به عنوان کشور نام برده می شود که نظر به جمعیتش بیشترین آمار مبتلایان را در جهان ثبت کرده. نزدیک به 11 میلیون جمعیت و بیش از 1,200,000 قضیه مثبت. مرگ و میر هم حداقل 20,000 مورد. وضعیت در حد خطرناک شده که بالاترین درجه محدودیت به اجرا گذاشته شده و مقررات شدیدتر از گذشته است. پوشیدن یک ماسک برای بسیاری از جهانیان دشوار است، اما در چک باید دو ماسک جراحی را روی هم پوشید یا از ماسک های ویژه‌ای که قدرت محافظتش بیشتر است استفاده کرد. مقررات منع گشت و گذار هم از ماه دسامبر پارسال به این سو از ساعت 9 شب تا 5 صبح به اجرا گذاشته شدند. به استثنای فروشگاه های مواد غذایی و دواخانه ها سایر کسب و کارها برای مردم بستند. اجمل سریقی 31 ساله از شهروندان افغانستان است که در جمهوری چک زندگی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که نزدیک به یک سال می شود کارهایش را از خانه پیش می برد و برایش دشوار است. سریقی از این هم شکایت دارد که از سوی حکومت چک در این مدت برایشان هیچ گونه کمک مالی نشده.
در مدت این یک سال و چند ماه که ما کار کردیم، بعضی کمک ها از طرف دفتر ما، چون کمپانی شخصی است، ارائه شده به کارمنداش، اما از طرف دولت جمهوری چک هیچ نوع کمک مالی صورت نگرفته.
حامد هاشمی 27 ساله شهروند دیگر افغانستان است که یک سالون آرایش مو در شهر پراگ دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی از زیانهای حرف میزند که در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شده.
ما مجبور هستیم بر اثر قرنطینه بسته باشیم. فعلا ما همو ذخیره که آماده ساختیم برای کرایه و مصرف آرایشگاه، از همو ذخیره مصرف کرده رایستیم. البته ضرر زیاد رسانده برای ما، به خاطر که درآمدی نیست و مکمل سالن آرایشگاه بسته است.
محدودیت های شدید تا هنوز نتوانسته جلو همگیری سری ویروس کرونا را در جمهوری چک بگیرد. روزانه از 10 تا 15 هزار تن به این ویروس مبتلا می شوند. شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا هم کار را در جمهوری چک مشکل تر ساخته و ظرفیت بسترهای شفاخانه ها به حد نهاییش رسیده است. اکنون از جرمنی و اتریش کمک خواسته شده تا برای معالجه بیماران کووید 19 همکاری کنند. اندرای بابش صدر اعظم چک با تازگی گفت که روزهای دشوار در پیش روست.
Takže znovu opakuji, nejsou to dobré zprávy, ale
میخواهم تکرار کنم که هیچ خبر خوشی ندارم، اما نیاز است تا محدودیت ها ادامه یابد. در غیر آن فاجعه در شفاخانه های ما به بار خواهد آمد. از همه خواهش میکنم که وضعیت را درک کنند، زیرا ما هیچگاه چنین وضعیت را تجربه نکرده بودیم.
پوخپیلی же таковой ситуации сме тади.
در حال حاضر رفت آمد به جمهوری چک هم دشوار است و پس از سپری کردن آزمایش ویروس کرونا حدود یک هفته را باید در قرنطینه ماند. جرمنی، پولند، اتریش و سلوواکیا همسایه های چک مرزهایشان را با این کشور بستند و بجز موارد استثنایی به کسی اجازه رفت آمد نمی دهند. با آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا در ماه دسامبر، امیدواری ها در جمهوری چک نیز همین بود که شاید از موارد مثبت جلوگیری شود، اما تزریق واکسین در این کشور خیلی کند پیش می رود و تا اکنون فقط 624,000 دوز واکسین تطبیق شده که در مقایسه با جمعیت جمهوری چک و شمار مبتلایان خیلی اندک و ناچیز است.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس می شنوید.
خانواده بسم الله عادل خبرنگار کشته شده در غور اجساد 3 عضو دیگر این خانواده را که شب گذشته به قتل رسیدند به پیش روی دروازه ولایت بردند. وزیر دفاع جرمنی می گوید کشورش به کمک در پروسه صلح افغانستان متحد می باشد. پدر طفل ربوده شده در ولایت بلخ عبدالرؤوف می گوید رئیس جمهور اشرف غنی به او اطمینان داده که فرزندش به زودی آزاد خواهد شد. بعد از آن که صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشینیان تقاضای اردو را در رابطه با استعفایش رد کرد، وضعیت در این کشور پیچیده شده است. بعد از حمله هوایی قوای آمریکا بر ملیشه‌های طرفدار ایران در سوریه، ایران از کشورهای غربی خواست که به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد احترام بگذارند. مقامات مسئول زندان‌های روسیه تایید کردند که رهبر محبوسین اپوزیسیون الکسی ناوالنی به یک زندان دیگر انتقال یافته است.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تیم ملی کرکت افغانستان برای دو بازی تست با زیمبابوه آمادگی می‌گیرد. این بازی‌ها در ماه مارس در امارات متحده عربی برگزار خواهند شد. تا هنوز روشن نیست راشد خان ستاره کرکت افغانستان در این رقابت‌ها حضور یافته می‌تواند یا نه. او از ناحیه دست مصدوم است و زیر تداوی. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است در 28 ماه روان روشن شود که راشد خان در نخستین بازی در 2 ماه مارچ اشتراک کرده می تواند یا نه.
راشد خان امید پشت تیم ملی کرکت افغانستان در دست افزار شده و با طرف 28 دفتر گزارش نهایی خود را با ما شریک میکنه که آیا راشد خان میتونه که در مسابقه اول تست در برابر زیمبابوه نمایندگی افغانستان انجام بده و یا خیر.
28 فوریه منظورتان است؟
بله 28 فوریه.
حضور نیافتن احتمالی راشد خان در اولین مسابقه افغانستان با زیمبابوه چقدر میتونه بر روحی کرکت بازای افغانستان اثر گذار باشه؟
ما آرزو داریم که دکتر راشد خان اجازه خواهد داد و اگر خلال هفته راشد خان نتواند در این مسابقه اشتراک کنه بر شما معلوم است که یک بازیکن خوب و بهترین بازیکن افغانستان است و تاثیرش خواهد بود، اما میلی پوشان با آمادگی کامل در برابر زیمبابوه اشتراک خواهد کرد و ما به جای راشد خان یک بازیکن دیگه استمر خوب را با تیم اجرا خواهیم کرد که تا به نمایندگی افغانستان نتایج خوب داشته باشیم.
به اساس گزارش ها قرار است که برخی از چهره های نو هم از جانب افغانستان در بازی ها شرکت بکنن. کیها هستن؟ میشه در این مورد برای ما یک مقدار معلومات بدین؟
بله به طور کلی معلوم است که کشور افغانستان این بار در ترکیب تیم ملی افغانستان برای بیشتر بازیکنان جوان چانس داده که در اون جمله فضل‌پات، وفادار و همچنین بازیکنان دیگه هستند که برای نمایندگی افغانستان بازی خواهد کرد. ظاهر خان و بازیکنان دیگه افغانستان در ترکیب تیم شامل شدند.
اگر قرار شود که افغانستان تست مچ دیگر هم بتونه انجام بده و فرصت پیدا بکنه، با کدام تیم خواهد بود؟
ما در دیوان سال 2021 و بعد با کشورهای مختلف جهان مسابقات خواهیم داشت که در فرمات های مختلف است. در مورد تست در شمال علاوه میشن که یکی از کشورهای قوی جهان در شمال علاوه میشن که تیم استرالیا است. انشاءالله ما همتایی با استرالیا نیم مسابقه تست انجام خواهیم داشت.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. حاجت به بیان نیست که در این برنامه گوش می شود تا پیام های شما با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود، البته اگر موافق به این کار شویم، و یا حداقل پیام های شما به دست نشر سپرده شود تا از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. و همچنان در این برنامه مصاحبه هم داریم با آقای حاجی نبی، پدر عبدالرؤوف 9 ساله که تقریبا در حدود 4 ماه قبل در ولایت بلخ اختطاف شده. و اما قبل از آن توجه نمایید به پیام های مختلف. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، من حسین از بالات بادخل سالسولی جوان خیری سنگ دو صحبت می کنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمیدی نیست، بسیار مشکلات از دستان اینجا. خواهش مندم اکیم به کمکی مردم خود برسنم. لطفاً این صدای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
شنونده نهایت محترم، پیام شما نشر شد و هم اگر شنیده باشید پیام شما را یا موضوع پیام شما را در برنامه ولایت به ولایت با محترم والی صاحب ولایت بادغیس آقای حسام الدین شمس در میان گذاشتیم که ایشان در مورد خشکسالی چنین نظر داشتند.
در قسمت خشکسالی مطابق که شما هم فرمودین تا فعلا در حد پیشبینی هست که گویایی که ما خشکسالی پیشرو خواهیم داشت، اما یک مورد دیگه هست که ولایت بادغیس از نگاه جغرافیایی تقریبا در یک منطقه سرد واقع شده و میزان بارندگی نسبت با تعداد از ولایات یا بسیاری ولایات بیشتر از ولایت بادغیس. اما زراعت ولایت بادغیس واقعا وابسته است به بارندگی و بارش باران. طبعا اگر بارندگی کم باشه، هرچند ما داریم آهسته آهسته فصل بارندگی بهاری نزدیک میشیم، اگر بارندگی کم شد طبعا سر موجودات زراعت و مالداری ولایت تاثیر خواهد گذاشت. حکومت و اداره محلی تا حد امکان آمادگی خود برای مبارزه با خشکسالی گرفته. ما در حال اکمال گودام‌های مواد غذایی خود هستیم. محموله های ما تعداد در بین راه هست، تعداد هم برای ما رسیده و ما ضمن از این که برای خشکسالی آمادگی میگیریم، تعداد از خانواده هایی که از خشکسالی های سالهای قبل هم در ولایت بادغیس و در حومه های شهر قرنه اسکان داده شدند، ما کمک هایی را که از طرف حکومت افغانستان برای ما میرسه توزیع میکنیم و در این حال مؤسسات همکار که چندین مؤسسه و نهادهای خیریه که در بادغیس است همکنون همروزه در حال هم سروی هستند، هم توزیع مواد غذایی هستند و هم در حال توزیع مواد غیر غذایی و حتی پول نقد هستند. از این جهت من امیدوار هستم که ما سال آینده را خوشحالی نداشته باشیم و صورت نرمال باشه. هرچند ما با متخصصین بخش زراعت که در بادغیس فعال هستن روز چهارشنبه یک ملاقات داشتم، ایشان رو من گفتم که بارندگی امسال به اون پیمانه نیست که قابل تشویش باشه، یعنی ما سال گذشته هم به این پیمانه بارندگی داشتیم، تا فعلا نشانه های خشکسالی دولت بادغیس به چشم نمیخوره. ما امیدوار هستم که این پیشبینی این بار از غلط از آب در بیایه و ما شاید یک سال پربار و پرباران باشیم.
و همچنان از محترم والی صاحب آقای حسام الدین شمس والی بادغیس در مورد آب آشامیدنی و پلانهایشان پرسیدیم که در مورد چنین جواب دادند.
خوشبختانه بادغیس یک رودخانه یا به اصطلاح عام دریا میگن
دریای مرغاو. دریای مرغاو که از دولت غور سرچشمه میگیره، از مرغاب غور سرچشمه میگیره، از جوند بادگیس میگذره میای سمت بالا مرغاب و میره سمت کشور ترکمنستان. این رودخانه یا این به اصطلاح عام دریای مرغاب یک از منابع بسیار خوب و عالی آبی ولایت بادغیس هست که اگر برنامه های کلانتر برای مهار این آب و همچنین در قسمت زراعت و کشاورزی از این آب استفاده شود، بدون شک بادغیس میتونه به یکی از پورت‌های تولید کننده محصولات زراعتی در سطح افغانستان تبدیل شود. مثلا بالا مرغاب ما هم آب خوب داره، هم اراضی هموار داره و هم خاک خوب داره. خوشبختانه همکاران ما بارهایی را به من تکرار کرده و متخصصین زراعت به ما گفتن که در سطح کشور بهترین خاک است که مناسب است برای زراعت و برای کشت بادغیس داره. در این قسمت مهار آبها خود برنامه های کلان در سطح کشور ضرورت است، در تصمیم گیری های محلی نمی گنجه. ولی در دو سه روز قبل یک خبر خوبی را شنیدم که در مرکز روزی بحث شده، صحبت شده که اوی باید از استفاده از دریای مرغاب توسط پمپ‌های سولری هست که از این طریق بتانم که در قسمت توسعه و انکشاف زراعت در ولایت بادغیس بمیشه در بالا مرغاب استفاده شده. آنچه را که شما گفتین، بله ما در سالهای گذشته و در مثال جاری هم چندین پروژه را در ولسوالی های مختلف ما تطبیق کردیم که عبارت از حوضچه هست. حوضهای کوچک کوچک برای جمع‌آوری آب و باران. ما در بالامرغاب هم تطبیق کردیم، در ولسوالی جوند هم تطبیق شده، در تمام ولسوالی های بادغیس از این پروژه استفاده شده، تطبیق شده. امیدوار هستم که فصل بارندگی فصل خوبی باشه و این حوضچه ها همانطور که سرمایه گذاری های کلان سر از این شده و از این هدر نره و ما بتونیم اصلا درست استفاده کنیم. بله، این هم جزء نمو برنامه است که در ولایت بادغیس روی از این کار شده و همچنان ادامه داره.
سلام به تمام کارکنان رادیو برنامه رسول و به خاطر بودجه مشکلات داریم. ما تقاضی ما را ندادم، منتظر بودجه من در حال پارلمان خو میگه کل موتر زره ما کنه شده به ما موتر نو بگیرید و اونا در غم خود هستم، در غم بودجه هم حساب تقاضی در یک شمی کرد میدارن و مردم باز از او خودش موترهای زره خریده میشن و این مشکلات مردم به نظر نداره. خودشان در زره میره، در زره میایه، ماششان به حساب کارتن میره. از برای خدا ما مردم غریب چی کنیم؟ ما منتظریم بودجه هستیم، سیما کرای خانه رو نداریم و بسیار مشکلات به سر میبریم. تا چی از ما اینا کم خود باشه بودجه متقاعدی را رایده کنیم دیگه جدلت هم از چی که میکنیم زره میخریم. ما بیچاره کرای رو ما نداریم. صاحب اولی مالا بیاب میکنه. چهار ماه که ما کرای خانه خدا نداریم، منتظر نمی بودجه و منتظر نمی تقاوض هستیم. بسیار با مشکلات هستیم. از برای خدا امیر پیگیری کنین، برشان بگوین که چرا تا چی خطو میکنین. شما خود سالم هستید، هر چیز دارین، موتر دارین، خانه دارین، تجارت دارین، تیل دارین، دیگه دارین. ما مردم مسکین خواهم یک بودجه کل زندگی ماست که نمو یک کم روز کرای خانه و کرای رای موتر ماشه و خرچ خوراک بخریم. به بسیار مشکلات هستیم. حالا گنجا فروختم و من شد که می بردیم گرده خودم فروختیم که ایزن زندگی ما آرام میشد. شما پیگیری کنین از طریق رسانه ها غیره مونده چی کنیم؟
اسم من محمد شفیع غنی پژوهش که از کارمندان سابق اکادمی علوم بودم. در سال 1397 ماه میزان جبرن به تقاعد سوق شدم و از او سال تا این سال پایان 1399 را با تأسف که از ماش و از مشکلاتی که سر ما آمده واقعا پرداخته نشده ماشای تقاعدیم هم با تأسف حالت عجیبی آمده و مشکلاتی که برای بودجه بین دولت و شورای ملی به جنجال است. ما نمی‌فهمیم که بالاخره چی باید کنیم. خانه کرایی، اولادای ما به مکتب می‌روند و صد مشکلات دیگر ما پشت سر گذاشتیم و امید کردیم که ممکن است تقاعد بر ما برسانند، بپردازند. با تأسف که کارم دقیقا صورت نگرفت و ما همیشه دچار از این مشکل هستیم. با تأسف که وقتی که ما را به تقاعد سوق کردن جبری، حتی معاش مساعدت یا دیگر ها پرداختن، برای ما متاسفانه مقامات اکادمی علوم نپرداخت و این هم باعث ازی شد که مشکلات ما همیشه یکی بالای دیگر زیاد شده بره و با چقدر سختی و دربدری در خانه های کرایی زندگی میکنم. اولادا به مکتب هستن و ضرورت به خرچه دارن و من میفهمم که دولت چه کاری باید بکنه که کسانی را که جبران از وظیفه منفک میکنن و داستانش خیلی دراز است. رهبری رادیوی محترم آزادی سپاسگزار هستم که پیام ما را میگیره و ثبت میکنه و مقامات مسئول میرسانه. ما ازش تشکر میکنیم. خداحافظ.
شنونده های نهایت محترمی که در مورد بودجه شکایت داشتید، اگر شنیده باشید سرانجام ولسی جرگه افغانستان مسوده بودجه سال مالی 1400 را روز دوشنبه 4 مهوت تایید کرد. امیدوار هستیم که با این خبر مشکلات شما رفع شده باشد. موفق باشید.